بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 27 هستیم. ادامه بحث چیستی تربیت، چگونگی تربیت. تو این فصل ما در مورد این میخواییم حرف بزنیم که حالا یه مقدارش هم صحبت کردیم که تربیت چطور ممکنه اتفاق بیفته، یعنی چگونگی، یعنی چطوری ممکنه که تربیت اتفاق بیفته. وقتی میخوام در مورد چگونگیش حرف بزنیم، یعنی دیگه در مورد راه ها و روش ها و این چیزها میخوام حرف بزنیم. فصل ها اینطوری شروع کردیم که 5 نوع و مدل تربیتی در موردش، 5 نوع تربیتی رو صحبت کردیم که هر کدوم به 2 تا یا 3 تا شاخه تقسیم شده. وقتی که اون 5 مدل تموم شد، حالا تو این فصل میخواد در مورد 2 تا موضوع حرف بزنه. این چیزی که این جلسه میخوام در موردش صحبت کنیم، یکی عوامل سهیم در تربیت، یکی هم عوامل مؤثر در تربیت. حالا در ادامه هم مثلا در مورد ارکان تربیت حرف میزنه. حالا فعلا میخوام در مورد عوامل سهیم و مؤثر حرف بزنیم. خب اول در مورد عوامل سهیم صحبت میکنیم. حالا میخوام ببینیم که اصلا عوامل، قبل از این که وارد بشیم، این نکته رو که میدونید که وقتی میگیم عوامل، علت یعنی این چیزی که با علت چیزی هست که باعث میشه که یه چیز دیگه به وجود بیاد، یعنی علت باعث میشه که معلولش به وجود بیاد و اگر اون علت نباشه هیچ وقت معلول به وجود نمیاد. مثلا اگر ما هر کدوم از ما پدر مادرمون نبودن و با هم ازدواج نمی کردن، چون اونا علت ما هستن دیگه، ما که معلول اونا هستیم هیچ وقت به وجود نمی اومدیم. هر پدیده هم همینطور دیگه. مثلا اینکه شما قرار معلم بشید، یکی از علت‌هاش اینه که نیاز داره به علت دیگه. مثلا اون پدیده معلم شدن شما به تحقق به پیونده اینه که شما باید درس بخونید، درستون پاس بشه، تو کنکور قبول بشید، یه عالمه هارا کارهای دیگه که تو این پروسه باید انجام بشه. اونها باعث میشه، این یه مجموعه ای از علل باعث میشه که نهایتش، فرایندش اینه که در نهایت اینه که شما یه چیزی به دست میارید، یعنی مثلا یه خصوصیت معلم شدن به دست میارید یا مثلا یه مدرکی کسب میکنید. پس هر توی تقریبا توی دنیا تقریبا که نه تحقیقا و حتما هیچ چیزی ما نداریم که بدون علت اتفاق بیفته، یعنی از روی تصادف باشه. تربیت هم همینطوره، یعنی تو تربیت هم یه سری علت ها وجود دارن که اونا سهم دارن توی اینکه تربیت به وجود بیاد، یه سری علت ها وجود دارن که اونا مؤثرن توی اینکه تربیت به وجود بیاد. حالا چرا اینطوریه؟ چون که اصلا تربیت یه نوع جریان مستمر رو گفتیم، یه نوع فرایند تعاملی دو طرفه است که با یه طیفی گسترده از عوامل مختلف سر و کار داره. عوامل زیستی، وراثتی، محیطی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی که نیاز داره برای این معلولمون به اسم تربیت اتفاق بیفته، این علل مختلف مثلا زیستی و وراثتی و محیطی و اجتماعی و فردی و همه اینا که با تا حالا میخوندیم، اینا با هم دیگه مشارکت داشته باشن، با هم دیگه چون خود یه علت که نمیتونه به وجود بیاره، مثلا فقط یه علت وراثتی تربیت رو به وجود بیاره، نه، یه مجموعه ای از عوامل نیاز هست که اینا دست به دست هم بدن، با هم دیگه مشارکت داشته باشن، تعامل داشته باشن تا در نهایت یه امری به اسم تربیت اتفاق بیفته. علاوه بر این، چون که گفتیم ما تو جلسه قبل، جلسات قبل در مورد این حرف زدیم که تربیت یه فرایند تعاملیه. تعاملی یعنی چی؟ گفتیم یعنی 2 طرف طیف داره، یه طرفش اون مربیه، یه طرفش متربیه، که این دوتا وقتی که با هم تعامل دارن و بیشتر از سمت مربی، باعث میشه که یه زمینه ایجاد بشه که اون هویت فرد، یه هویت مناسبی توی فرد ایجاد بشه. بعد از اینکه اون هویت مناسب ایجاد شد، اون هویت مدام هی متعالی بشه، بهتر بشه، و وقتی که فرد این هویت خوبی داشته باشه، افراد مختلف توی جامعه، یه طیف زیادی از افراد این هویت خوب داشته باشن، یواش یواش باعث میشه که ما یه جامعه خوب داشته باشیم به همین خاطر چون یعنی که تربیت یه امر اجتماعیه، یعنی تو خفا تو ذهن من فردی اتفاق نمیفته. به همین خاطر برای این که ما نیاز داریم برای این که این فرایند تعاملی علاوه بر این که بین مربی و متربی ایجاد میشه رخ بده، نیاز داریم که ما یه سری عوامل اجتماعی، نهادها، سازمانها هم باشن که کمک بکنن اینها تو امر تربیت، حالا یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، چون خود اون نهادی که صرفا کارش تربیته خیلی تنهایی نمیتونه از عهده این کار بر بیاد. خب حالا میریم الان اینجا تو این بین در مورد عوامل سهیم و عوامل مؤثر میخوایم حرف بزنیم. عوامل سهیم چه نوع عواملی هستن؟ یعنی اونایی که سهم دارن توی تربیت، یعنی دقیقاً کار تربیتی انجام میدن، یعنی چی کار میکنن؟ یعنی افرادو آماده میکنن برای اینکه برن به سمت اینکه یه هویت درستی داشته باشن و حالا بعدش به همون چیزایی که تا حالا میگفتیم به حیات طیبه برسن و در نتیجه اون به خدا نزدیکتر بشن. خب انجام ببخشید، پس عوامل سهیم در تربیت اون عواملی هستن که دقیقاً کارهای تربیتی انجام میدن، حالا به خصوص هم که عوامل اجتماعی هستش. خب پس چون که اینا دقیقاً دارن عوامل سهیم اون عواملی هستن که دارن کار تربیتی انجام میدن، اون عوامل اصلی هستن. یعنی ما حالا در ادامه شاید در مورد عوامل فرعی و حالا خیلی غیر مهم هم حرف بزنیم، ولی اون عواملی، اون چیزهایی که با دقیقا خودشون دارن کار تربیتی انجام میدن، ما به اونا میگیم عواملی که سهم دارن تو تربیت، سهیم هستن توی تربیت، و ما به اینا عوامل اصلی میگم. خب حالا درسته، هرچند داریم میگیم عوامل دیگه، یعنی یه عامل نیست، یعنی چند یه مجموعه از عوامل، چندی نوع عامل هست تو تربیت و گفتیم خود تربیتمون هم اون مختلف دیگه، تربیت میتونه عمومی باشه، اختصاصی باشه، رسمی باشه، غیر رسمی باشه. ولی حالا این عوامل تربیت خود اینا یعنی در بطن این حرف خود توضیحش نهفته هستش، یعنی این عوامل تربیت به خاطر مخاطبای خاصی که داره، مثلا دورهای تربیتی خاص، اهداف تربیتی خاصی که داره، وظایفی که داره، روشهایی که داره، اینا با هم متفاوتن. پس چی شد تا حالا؟ ما گفتیم که در مورد عوامل سهیم در تربیت حرف میزنیم. عوامل سهیم اون عواملی هستن که توی تربیت سهم دارن و این نکته اول، اونها عامل‌های اصلی تربیت هستن. این نکته دوم. نکته سوم این که این عوامل مختلفن به لحاظ نوع مخاطبانی که دارن، وظایف و حالا چیزا، روش‌های مختلف. خب حالا میخوام ببینیم این عوامل سهیم، یعنی این عواملی که کارهای تربیتی انجام میدن، یعنی کار اصلیشون کار تربیتی هم و خودشون هم خیلی نهادهای مهمی هستن، اینا خودشون به دوتا دسته تقسیم میشن. یه دسته اون نهادها و سازمانهایی هستن که تنها رسالتشون، تنها هدفشون کار تربیتی، یعنی هیچ کار دیگه ای نداره، تو برنامه سازمانیشون هیچ کار دیگه تعریف نشده. مثل چی؟ مثل مدرسه، دانشگاه، حوزه های علمی. این دو سه تا جا اینا کارشون، اینا اصلا تعریف شدن برای اینکه آدم به آدم ها آموزش بدن، آدم ها رو تربیت بکنن مطابق اون اهدافی که دارن. اما یه دسته دیگه از عواملی هستن که اونا هم عوامل تربیتی هستن، که اونا هم عامل سهیمن، یعنی اونا هم کار تربیتی انجام میدن، اما کار تربیتی تنها کارشون نیست، یعنی تنها روی کرد و تنها وظیفه‌شون نیست. مثل چه؟ اونا کار دیگه هم انجام میدن اما کار تربیتی هم انجام میدن. یه کار تربیتی هم یکی از کارهای مهمه شده. مثل چه جور جاهایی؟ مثل نهاد خانواده، مثل رسانه های مختلف، مثل مساجد، مثل نهادهای فرهنگی مختلف، مثل ورزشگاه ها، همه جاهایی که تنها کار اصلیشون تربیت نیست، ولی در کنار کارهای دیگه شون از کارهای مهم جزء کارهاشون هست، ولی تنها کارشون نیست. خب پس این از این. حالا میریم سراغ عوامل مؤثر. پس عوامل سهیم رو گفتیم، گفتیم عوامل سهیم اونایی هستند که تو کار تربیت دخالت مستقیم دارن، یعنی سهم دارن تو تربیت، دقیقا کار تربیتی انجام دارن. اما عوامل مؤثر اون عواملی هستن که مداخله مستقیم توی کار تربیتی انجام نمیدن، یعنی کار اصلیشون، یعنی به طور مستقیم دخالت نمی کنن توی تربیت افراد توی جامعه. اما چرا مهمن توی چرا مهمن؟ به دو تا دلیل مهم، به دو تا دلیل مهمن. یکی این که خود این نهادهایی که دارن کار انجام میدن میتونن زمینه سازی بکنن، زمینه رو فراهم بکنن برای اینکه مقدمات کار تربیتی رو صورت بگیره. یعنی خودشون کار تربیتی انجام نمیدن، اما زمینه ساز انجام اون فعالیت تعاملی، فرایند تعاملی تربیت هستن، یعنی زمینه سازی میکنن اون تحقق حیات طیبه رو. این دلیل اول. دلیل دوم چرا که دلیل دوم این که عوامل مؤثر مهم هستن اینه که تأثیر، به دلیل تأثیری هستش که اون این عوامل مؤثر هم روی مربی ها میذارن هم روی متربی ها، یعنی چون افراد توی جامعه هستن دیگه. خب پس الان اینجا ما این نکته به این نکته اشاره کردیم، عوامل سهیم اون عواملی هستن که دقیقا خودشون کار تربیتی انجام میدن، به نحو مستقیم تسلط دارن و همه اون ویژگی هایی که تو مورد قبل گفتم. ولی عوامل مؤثر عواملی هستن که خودشون دقیقا مستقیم کار تربیتی انجام ندن، اصلا وظیفه‌شون هم شاید خیلی کار تربیتی نباشه، اما به دو تا دلیل مهم هستن. چون دلیل اول این بود که اینقدر این نهادها و سازمانها و عوامل زمینه میتونن زمینه تحقق تربیت رو فراهم کنن، یعنی زمینه سازی کنن برای تحقق حیات طیبه. دلیل دومش هم این بود که این عوامل مؤثر تأثیر میذارن روی مربی و متربی که اون دو طرف تعامل تربیت هستن، پس نمیشه از اینا غافل بود، اینا حتما نقش داره. خب حالا اینجا چند تا از اونجا گفتیم که تو مورد موارد عوامل سهیم گفتیم دو دستن، یا تنها کارکردشون اینه، کارکردشون تربیت مثل مدرسه و دانشگاه، یا اینکه تنها کارکردشون این یکی از کارکرداشون در کنار کار تربیتی کارکردهای دیگه هم دارن مثل خانواده، رسانه ها. خب پس یه سری اونجا یه سری نهاد شناختیم. حالا چه نهادهایی هستن، چه جاهای اجتماعی هستن که اینا به طور مستقیم کار تربیتی انجام نمیدن اما نقش خیلی مهم میدارن؟ اینجا چند دسته رو گفته. یکی نهادهای سیاسی هستن که اینجا مثلا گفته دولت، رهبری، قوه مجریه، قوه مقننه. یکی نهادهای دینی هستن مثلا مراکز دینی، مساجد، اون مؤسسات مذهبی، هیئت‌ها، اینایی که کارهای فرهنگی انجام میدن، کارهای ببخشید دینی انجام میدن. دسته دوم نهادهای فرهنگی هستش، مراکز هنری، موزه ها، فرهنگ سراها، همه پارک های علم و فناوری، رسانه ها. نهادهای دو بعدی، نهاد مؤثر بعدی، نهاد رسانه هستش که حالا که دیگه خودتون میشناسید. نهاد بعدی هم نهاد خانواده هست و نهاد آخر هم نهاد جامعه محلی هستش که میشه دوستان و همسایگان و اینا. و نهادهای چند تا نهاد دیگه گفته که حالا اینا دیگه خیلی توضیحش هم تو کتاب خوب گفته، نهادهای مدنی، نهادهای اقتصادی، نهادهای خدمات عمومی و رفاهی و نهاد سلامت و تندرستی. اما چند تا نکته رو در این خصوص باید مد نظر داشته باشه. یکی این که همونجور که دفعات قبل هم گفتیم، این الان چندین نوع نهاد مختلف گفتیم که اینا همه تأثیر دارن رو تربیت، یعنی هر کدومشون میتونن یه زمینه مناسبی، یه بستر مناسبی فراهم کنن، زمینه ساز بشن برای اینکه تربیت اتفاق بیفته. و اینکه نکته مهمتر اینه که روی اون مربی و متربی همه اینا تأثیر دارن. پس اینا همشون واقعا نهادهای مهمی هستن. نکته مهم اینه که این نهادها باید یه جوری فعالیتاشون رو سر و سامون بدن، تنظیم کنن که همشون در یه جهت باشن، یه تربیت درست رو ارائه بدن، هر کس ساز خودش رو نزنه. مثلا نهاد خانواده یه مدل تربیت کنه، رسانه یه مدل تربیت کنه، نمیدونم نهاد فرهنگی یه مدل تربیت کنه، جامعه موفقه که علاوه بر اون که نهادهای سهیم و عوامل سهیم با هم دیگه هماهنگ باشن، نهادهای موثر و عوامل موثر هم باید با هم هماهنگ باشن، چون اینا همشون میخوان بر زمینه ساز یه نوع تربیت بشن. نمیشه هر کدوم برای خودشون یه زمینه داشته باشن. و نکته بعدی هم، دو تا نکته بعدی هم در مورد این عوامل موثر اینه که اون کسایی که سردمداران این نهادهای مختلف هستن و سیاست گذاری میکنن، این مؤسسات و نهادهای اجتماعی مختلف که الان 7-8 موردش رو گفتیم، باید اینا خودشون واقعا به این باور برسن که اگر میخوان واقعا اون نهادشون موفق باشه، هر نهاده، هم نهاد خودشون، هم اون سازمان خودشون و هم بقیه سازمان‌های اجتماعی، باید کمک بکنن که فرایند تربیت به نحو موفقی اتفاق بیفته. یعنی اینا باید به این آگاهی برسن که واقعا تربیت یه ضرورت عقلانیه. اینکه اینا مثلا اون کسی که توی نهاد نمیدونم معدنی کار میکنه، نهاد اقتصادی کار میکنه که زمینه سازه امر تربیت هست و اون نهادهای اقتصادی دقیقاً تأثیر دارن رو روح و روان مربی و متربی، باید به این باور برسه که آقا من روی این افراد جامعه که قراره یا دارن تعلیم میدن یا دارن تعلیم میبینن، نهاد من، فعالیت نهاد من، برایند سازمان من، اداره من تأثیر مستقیم میذاره، تأثیر یعنی زمین ساز هستش. برای چی؟ برای اینکه روی تربیت اثر میذاره دیگه. باید به این باور برسن، یعنی فقط کار اقتصادی نکنن، حواستشون به این باشه که اینا دارن غیر مستقیم دارن عملا کار تربیتی انجام میدن. چون مثلا اگر بستر اقتصادی مناسبی نداشته باشن مربی یا متربی، عملا تربیت خیلی خوب اتفاق نمیفته. یا اگر از نظر فرهنگی جو مناسبی چه برای مربی چه برای متربی فراهم نباشه، عملا یه بخش خیلی زیادی از تربیت لنگ میمونه. پس عوامل مؤثر تربیت با مشارکت و هماهنگی و تعامل سازنده و همه جانبه نهادهای مختلف سر و کار داره که اینا باید کمک بکنن موانع رفع بشه، زمینه سازی بکنن برای تربیت درست. البته به طور غیر کارشون که کار تربیتی نیست، مثلا نهاد اقتصادی، نهادهای مدنی که میگه کار تربیتی نمیکنن، اینا باید بدونن که اینا زمینه ساز هستن برای امر تربیت. به همین خاطر در سیاست گذاری هاشون، در برنامه ریزی های اون سازمان و اداره و نهاد خودشون، یکی از مهمترین ملاک ها رو این باشه که کمک بکنن به فرایند تربیت. یعنی فقط یه دیدگاه اقتصادی نداشته باشن، یه دیدگاه مدنی خاص نداشته باشن، حواسشون این باشه که اینا دارن زمینه سازی میکنن برای تربیت و خیلی مؤثر هستن روی تربیت. خب پس تا اینجا دوتا نکته رو گفتیم، در مورد عوامل سهیم گفتیم و عوامل مؤثر هر کدوم رو کامل توضیح دادیم و فرقشون هم گفتیم. قسمت بعدی در مورد مقتضیات و موانع تربیت میخوایم حرف بزنیم. تا حالا در مورد این حرف زدیم که گفتیم مربیم اعم، بارها در مورد این توضیح دادیم، مربیم اعم از این یعنی یه طیف خیلی گسترده است، از پدر مادر گرفته تا معلم تا استاد، یعنی اون کسی که داره کار تربیتی انجام میده. گفتیم که وظیفه اصلی مربی اینه که زمینه سازی کنه، آماده سازی کنه اون کسی رو که میخواد تربیت بکنه برای اینکه یه هویت درست داشته باشه، هم تو بعد فردی هم تو بعد اجتماعی. خب حالا این مربی گفتیم که وقتی میخواد زمینه سازی بکنه یعنی باید چی کار بکنه؟ از یه طرف باید به افراد کمک بکنه که آمادگی کسب بکنن برای اینکه به حیات طیبه برسن، یه هویت خوب داشته باشن. باید دوتا کار انجام بده، یکی این که یه بستر مناسب فراهم بکنه، یعنی مقدمات رو فراهم بکنه که افراد بتونن از اون مقدمات استفاده بکنن برسن به اون نتیجه نهایی. خب نکته دومش هم اینه که موانع رو رفع بکنه، همون موانعی که الان هستش، یعنی جلو چشش هست، میبینه، داره حسشون میکنه، باشون دست و پنجه نرم میکنه، همون موانع هم حدس بزنه چه موانع احتمالی میتونه پیش بیاد. پس به همین خاطر وقتی ما میخوام اون چگونگی تربیت رو توضیح بدیم، فقط نباید به این کفایت بکنیم که مثلا بگیم که این کار باید انجام بدید، این کار خوبه، مثلا بگیم این مقدمات رو انجام بدید، این تدابیر رو انجام بدید، این کارا رو انجام بدید. فقط این کفایت نمیکنه. اگر شما بهترین شرایط رو ایجاد بکنید، یعنی بهترین بسترها رو فراهم بکنید، بهترین مقدمات و زمینه ها رو فراهم بکنید، ولی اون موانع رو رفع نکنید، یعنی اون مانع، اون چیزهایی که مانع میشن که شما به اهدافتون برسید، تا اونا رو رفع نکنید هیچ فایده ای نداره. یعنی عملا تربیت اتفاق نمیفته. از اون طرف هم همینطور، اگر فقط موانع رو رفع بکنید، بگید خب حالا من این مانع رو رفع کردم، اون مانع رو رفع کردم، حدس میزنم این مانع، این موانع پیش بیاد در آینده، خب اینم رفع کردم، ولی هیچ کاری هم، هیچ کار مؤثری هم نکنید، فقط یه سری موانع رو برطرف کنید، ولی هیچ زمینه سازی نکردید، هیچ بستری فراهم نکردید، هیچ تدبیری بهش فکر نکردید که حالا بعد از اینکه من این مشکلات رو حل کردم حالا چی کار باید بکنم. پس بازم تربیت اتفاق نمیفته. پس یه متربی خیلی زبردست و ماهر، اون کسیه که هم موانع رو برطرف بکنه، همین که اون تدابیر و زمینه مناسب رو فراهم بکنه. خب حالا در ادامه به چند تا مورد، هم از اون زمینه ها و بسترها اشاره میکنه، همین که به اون چند تا از موانع اشاره میکنه. پس اینو فهمیدیم وقتی میگیم مقتضیات تربیتی یعنی چی؟ یعنی اون کارها و اعمال و رفتار و تدابیر و مقدماتی هستش که اون کسی که مربی هست در فرایند تربیت انجام میده برای اینکه اون متربیش به اون اهدافی که مد نظرش هست برسن، یعنی زمینه رو فراهم میکنه. حالا این مقتضیات و این تدابیر اولی و مقدمات چی هستش؟ حالا اینجا چند تا تو صفحه 173 بهشون اشاره کرده. نمیدونم، تشویق هست، تنبیه هست، تذکر هست، تأدیب کردن هست، پرسش و پاسخ هست. حالا اینو 5-6 تا نمیدونم یا بیشتر بهش اشاره کرده. مورد دوم گفتیم موانع تربیتی هستش. موانع تربیتی هم اون چیزهایی هستش که باید در کنار این که ما یه زمینه و مناسب فراهم میکنیم، اون موانع رو از سر راه، چه درونی چه بیرونی، یا در اختیار مربی هستش یا خارج از اختیارش هستش، از اون موانع هم برطرف بکنیم. که حالا خودتون هم اینا رو موانع هم میبینید. خب دوست، این جلسه قرار بود تا اواسط صفحه 174 و ارکان خانواده باشه. این توضیح یه پاراگراف دیگه من توضیح نمیدم که با جلسه بعد یه بحثمون یه پیوستگی داشته باشه. پس الان من تو صفحه ابتدای صفحه 174 برگ بحث ارکان فرایند تربیت رو توضیح دادم. وقتتون بخیر و خسته نباشید.